ساعت 17 در تهران، 14:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. اسرائیل و حماس بر سر آتش‌بسی 12 ساعته توافق کردند. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه میگوید حسن روحانی سخنرانی در روز قدس را قبول نکرده است. و فرمانده سپاه استان فارس میگوید باید به شدت با آنچه او فرقه های ظالم‌آمیز برخورد کرد. اسرائیل و حماس با برقراری آتش‌بسی 12 ساعته موافقت کردند. به گفته یک مقام آمریکایی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمان آغاز آتش‌بس را صبح روز شنبه اعلام کرده بود. اسرائیل میگوید با وجود برقراری آتش‌بس همچنان برای یافتن تونل‌هایی که شبه نظامیان فلسطینی از آنها استفاده می‌کنند، به جستجو ادامه خواهد داد. اسرائیل روز جمعه با پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش‌بس یک هفته‌ای مخالفت کرده بود. در طول 18 روز درگیری میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، بیش از 850 فلسطینی و 38 اسرائیلی از جمله 4 غیر نظامی کشته شدند. روز جمعه 5 فلسطینی هم در کرانه باختری کشته شدند. همچنین خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در آخرین حمله ارتش اسرائیل به غزه، پیش از آغاز آتش بس 12 ساعته 20 فلسطینی کشته شدند. مقام های پزشکی نوار غزه به این خبرگزاری گفتند که 11 کودک در میان کشته شدگان بودند. 14 قربانی این حمله هم از اعضای یک خانواده‌اند. رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفته که این نهاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای سخنرانی در مراسم روز قدس دعوت کرده بود، اما آقای روحانی به دلیل گرفتاری و مشغله کاری این دعوت را قبول نکرده است. این سخنان آقای تقوی در حالی بیان شده که رئیس جمهوری ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود و در حاشیه آن با خبرنگاران هم مصاحبه کرده بود. رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا افزوده که هرچند این نهاد از آقای روحانی برای سخنرانی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه روز قدس دعوت کرده بود، اما سخنرانی رئیس جمهوری در این مراسم قاعده نیست. غلام حسین غریب پرور فرماندهی سپاه فجر استان فارس گفته که باید با شدت با آنچه او فرقه های ظالم‌آمیز برخورد کرد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران دین بهایی را فرقه ظالمی نامند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه فجر، آقای غریب پرور گفته که پیروان فرقه ظالم دین و مذهب واقعی ندارند و باید جلوی آنها را گرفت. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره برخورد دستگاه‌های حکومتی با بهائیان استان فارس منتشر شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت میگوید که ایران در تولید گازوئیل خودکفا شده و نیازی به واردات آن ندارد، اما با کمبود گاز مواجه است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زنگنه با بیان اینکه کمبود گاز مشکلات بسیاری به وجود آورده، ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال جاری 100 میلیون متر مکعب گاز به شبکه گازی کشور اضافه شود. این در حالی است که شرکت نفت و گاز بریتانیا یا بی پی، از بزرگترین شرکت‌های انرژی در جهان، روز 22 خرداد اعلام کرد که ایران با داشتن بیش از 33 تریلیون متر مکعب ذخیره گازی، 18% کل ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد و از این نظر در رتبه نخست دنیا ایستاده است. دیدوان حقوق بشر سوریه میگوید گروه داعش روز جمعه در شبیخون به سربازان سوریه دست کم 50 نفر از آنها را به اسارت درآورده و قتل عام کرده است. بنابراین گزارش، این سربازان در استان رقع کشته شدند. داعش بخشهایی از سوریه و همچنین عراق را در کنترل خود دارد. مجلس نمایندگان آمریکا اعزام سربازان این کشور به عراق را برای شرکت در عملیات درازمدت نظامی بدون اجازه کنگره منع کرد. این طرح با اکثریت قاطع 370 موافق در برابر 40 مخالف تصویب شد. این طرح باید در مجلس سنا هم بررسی شود، اما حتی در صورت تصویب در کنگره، باز هم به دلیل تفکیک اختیارات قوای مجریه و مقننه در نظام سیاسی آمریکا، اجرای آن برای رئیس جمهوری این کشور الزامی نیست، اما تصویب با آن می تواند رئیس جمهوری آمریکا را برای تصمیم گیری در این مدت تحت فشار قرار دهد. درگیری‌ها در شرق اوکراین بار دیگر شدت گرفته. کیف و واشنگتن انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روسیه را به تسلیح شورشیان متهم و اعلام کرد که مسئولیت سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین بر عهده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است. روسیه آمریکا را به شایعه پراکنی متهم می‌کند و با گذشت 8 روز از سرنگونی بوئینگ 777 1947 تحقیقات جدی برای دستیابی به دلایل این سانحه هنوز آغاز نشده است. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین و جزئیات بیشتر در این باره.
در حالی که نیروهای دولتی اوکراین شهرهای کوچک در دنیتسک و لوگانسک را تحت کنترل خود در می آورند، مراکز این استانها همچنان تحت تصرف شبه نظامیان است. شب گذشته در لوگانسک دست کم 9 نفر کشته و 30 تن زخمی شدند و در دنیتسک نیز چند ساختمان مسکونی بر اثر انفجار، تخریب و یا به آتش کشیده شد، اما گزارش از تلفات مخابره نشده. در هر دو شهر که جمعیت یکی از آنها بالای 1 میلیون و دیگری بالای 400,000 نفر است، آب و برق شده و نیروهای امدادی به دلیل ناامن بودن امکان تعمیرات ندارند. بیش از 3000 نفر از جمله 300 نظامی تکنون قربانی درگیری‌های خونین در شرق اوکراین شدند. آخرین گزارش سازمان ملل متحد تعداد آوارگان را 230,000 نفر برآورد می‌کند. به غیر از دنیتسک و لوگانسک، مراکز دو استان جنگ زده، حریم مرزی با روسیه نیز محل اصلی درگیری هاست. شب گذشته در حوالی 5 پاسگاه بازرسی درگیری رخ داد و گزارش‌های زد و نقیض درباره تصرف یکی از این پاسگاه‌ها توسط شبه نظامیان مخابره می‌شود. استانیسلاف آلینیک، تحلیلگر سیاسی در کیف، می‌گوید پافشاری شبه نظامیان بر حفظ کنترل بر منطقه مرزی بر این گواهی می‌دهد که آنها به کمک روسیه وابسته‌اند.
думати, що це припиниться, Росія змінить своє ставлення до України, принаймні доти, поки в Кремлі буде режим Путіна.
این که پس از سانحه هوایی روسیه از شبه نظامیان فاصله بگیرد، نقشه براب شد و جای آن این اطمینان به وجود آمد که دست کم تا زمانی که پوتین در کاخ کرملین حضور دارد، جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه خواهد داشت. می‌بینیم که در روزهای اخیر تسلیح شورشیان حتی شدت یافته. به همین دلیل شبه نظامیان به فرودگاه‌ها و پاسگاه‌های مرزی حمله می‌کنند. آنها می‌گویند از مردم روس زبان دفاع می‌کنند. اما آیا این مردم در فرودگاه و مرز ساکنند؟ همچنین شاهد تشدید موشک پرانی شبه نظامیان به اهدافی در خاک روسیه هستیم. به نظر می‌رسد آنها می‌خواهند روسیه را تحریک کنند تا با مداخله نظامی به کمکشان بیاید.
پترو پاراشنکا، رئیس جمهور اوکراین، در مقاله‌ای در واشنگتن پست که شنبه منتشر شد، از آمریکا و اتحادیه اروپا خواست تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای حمایت از اوکراین را رهبری کنند. او اولین گام لازم را کمک به اوکراین برای حفاظت مرز با روسیه دانست. به گزارش CNN، جمعه استیف وارن، سخنگوی پنتاگون، گفت که واشنگتن اطلاع دارد که مسکو احتمالاً همین روزها تسلیحات سنگین جدید به شبه نظامیان در شرق اوکراین تحویل خواهد داد. همچنین داگلاس لوت، نماینده آمریکا در ناتو، خبر داد که روسیه 15,000 سرباز در مرز خود با اوکراین مستقر کرده. وزارت خارجه روسیه این اتهامات را بی‌اساس خواند و در مقابل آمریکا را متهم کرد که در تلاش است چهره روسیه را در جامعه بین‌الملل مخدوش کند. Александр Лукашевич, сухангуй Визарати Хариджи и Русия, говт.
В Вашингтоне день за днем воспроизводят голословные измышления потоком льющиеся из Киева. Не гнушаются и собственным сочинительством.
Вашингтон اتهامات بی اساس که از کیف سرچشمه میگیرد را منتشر و خود نیز در این زمینه خیال بافی میکند. هدف روشن است، پنهان کردن دلایل واقعی رویدادهای اوکراین و شانه خالی کردن از مسئولیت خود و دست نشانده‌هایش در کیف. اما آنچه مسلم است، آمریکا حامی کودتای ضد حکومتی در کیف بوده و رژیم به قدرت رسیده را به کشتن خشن مردم روس زبان که در دفاع از حقوق خود مصممند سوق
می‌دهد.
در حالی که فشارهای بین المللی بر روسیه افزایش یافته، شبه نظامیان تحت حمایتش همچنان محل سانحه بوئینگ 777 را تحت کنترل دارند. شنبه 40 پلیس و 20 متخصص پزشک قانونی هلندی برای بررسی جزئیات این سانحه به کیف آمدند. اما با توجه به نامنی منطقه و ممانعت شورشیان، مشخص نیست چه زمانی بتوانند در محل سانحه کار خود را آغاز کنند. در این رابطه مایکل بوچورکیف، سخنگوی تیم بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا، به خبرنگاران گفت نگرانی جدی وجود دارد که با گذشت زمان روشن شدن جزئیات این سانحه هوایی دشوار و یا حتی ناممکن باشد. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
ساعت 17:09 دقیقه، همچنان شنونده رادیو فردا هستید. آیت الله علی سیستانی، از روحانیون برجسته شیعه عراقی، توسط یکی از سخنگویانش در خطبه‌های نماز جمعه در کربلا بدون نام بردن از شخص خاصی از رهبران عراقی خواسته تا از دلبستگی به مقام‌هایشان بپرهیزند. محمد زرقامی صحبت آقای سیستانی را با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در میان گذاشته و در ابتدا از او پرسیده که روی صحبت‌های تازه آیت الله سیستانی حسینی با چه فرد و یا افرادی است؟ حبیب حسینی فرد در آلمان.
با توجه به این که سایر مقام های مطرح در درون ساختار حکومتی عراق ظرف این روزها انتخاب شدند و سرشون توافقهایی بوده و میشه گفت پست نخست وزیری به عنوان عمده ترین چیز اجرایی در درون کشور همچنان مسئله لاینحل مونده، در این اعتبار میشه گفت که با قطعیت میشه گفت که آقای سیستانی منظورش همین پست نخست وزیری و موازیه که آقای مالکی داره. این همچنان راجع به اینه که آقای مالکی که رفتنش به نوعی خواست سنی ها، خواست کرد ها، حتی بخشی از نیروهای شیعه هم هست و ایشون کنار نمیره، به نظر میاد آقای سیستانی هم تو ادامه همون تاکیداتی که هفته گذشته داشته، این دفعه یه مقدار البته نه با صراحت کامل ولی یه مقدار با طعنه بیشتری آقای مالکی رو هدف قرار داده.
مسئله دیگه ای که آقای سیستانی بهش اشاره میکنه اینه که سیاسیون در عراق بیان و یک انعطافی نشون بدن تا به گفته اون از این بنبست نجات پیدا کنه عراق، و از طرفی ابراز نگرانی میکنه که در صورتی که عراق از این وضعیت خارج نشه رویاروی نظامی در خود کشور رخ میده. با توجه به انتخابی که صورت گرفت، پوستر ریاست جمهوری که مشخصاً به آقای معصوم داده شد، آیا فکر میکنید که این وضعیت میتونه یک دوره انتقالی رو پدید بیاره؟
راه حل دیگه‌ای ندارن. یعنی در نظر بگیریم که بخشی از این سکون و رکودی که در مقابله با نیروی داعش در علاقه الان حاکمه، حتی کشورهای منطقه به خصوص آمریکایی‌ها آنچنان رغبتی ندارن که وارد کمک به دولت عراق بشن، به همین قفل کردن یا بنبستیه که در مسئله سیاسی و تعیین نخست وزیر در گرفته. از این جهت با توجه به اینکه هم کردها و هم سنی‌ها تاکید دارن که باید آقای مالکی با توجه به تجربه‌ای که ظرف این 8 سال گذشته باهش داشتن کنار بره و آقای مالکی به قول قراراش در باره مشارکت دادن کردها سنی‌ها به طور واقعی عمل نکرده، قول قرارایی هم که امروز میده رو نمیشه جدی گرفت، باید کسی دیگه از همون حزب حتی دولت قانون آقای مالکی بیاد نخست وزیر بشه. همه اینها مسائلیه که خب فشار خاصی رو ایجاد کرده. حتی ایران هم به نظر میاد که این آمادگی رو داره که لزوما آقای مالکی رو صرفا تنها مدافع منافع خودش در درون عراق نبینه و به نیروهای دیگه هم کار بکنه. اسامی مختلفی هم مطرحه که میتونن راحت جای آقای مالکی رو بگیرن و ظرف این روزها تمرکز رسانه‌ای خاصی هم روشون بوده، از جمله آقای چلبی، از جمله آقای عادل عبدالمهدی، یا حتی آقای طارق نجم رئیس دفتر و مشاور خود آقای مالکی.
از طرفی به ظاهر نگرانی آقای سیستانی از دوپاره شدن عراق، و از طرفی هم اشاره میشه به نقش پشت پرده‌ای که آقای سیستانی داره. پیش از این هم خب آقای سیستانی چندین بار صحبت کرده بوده و دعوت کرده بوده در نماز جمعه و حتی در پیام‌هایی که داده بوده، اما هیچ کدوم تا الان چاره‌ساز نشده. اگر که نقش پشت پرده‌ای رو قائل باشیم برای آقای سیستانی، دلیل اینکه اوضاع عراق تا این لحظه هیچ گشایشی درش ایجاد نشده چی میتونه باشه؟
گفت همونطور که انتظار میرفت باید یه سری مراحل مربوط به قانون اساسی بعد از این انتخابات ماه آوریل طی میشد، یعنی اینکه رئیس مجلس انتخاب میشد، رئیس جمهور انتخاب میشد، و الان که آقای معصوم رئیس جمهور شده بعد ظرف 15 روز مسئله نخست وزیری هم حل بشه. از این زاویه میشه گفت که آقای سیستانی تاکیداتش و این اصراری که کرده و حملاتی که کرده یا توصیه‌ای که کرده آنچنان هم در هوا نمونده و حداقل بخشیش به لحاظ قانونی و حقوقی پیش رفته. باید دید ظرف این 15 روز واقعا این حرفای آقای سیستانی، تلاشای منطقه‌ای، تلاشای بین‌المللی و فعالیت داخلی خود عراق اینقدر مؤثر و قوی هست که آقای مالکی رو بداره که این وضعیت عراق تجزیه شده که به صورت دو فاکتو تجزیه شده رو بشه نقطه پایان بذارن و بتونن یه حداقلی از انسجام ملی رو در درون این کشور وجود بیارن. در نظر بگیریم که کردها خب آماده رفراندوم هستند برای جدایی در بخش غرب، که خب داعش عملاً خلافت خودش رو انداخته. کشور به لحاظ عملی خب سه پارچه است، یعنی شیعه های طرف، کردها یک طرف و سنی ها هم یه طرف. این تلاشی که داریم میشه اینه که یه حداقل نای شکل بگیره که اگر جدایی هم میخواد به وجود بیاد توی چارچوب حقوقی و توأم با صلح و ثبات پیش بره.
گفتگوی محمد زرقامی را میشنیدیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برای دریافت نرم‌افزار سایفون 3 و همچنین عبور از فیلترینگ در اینترنت میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکاران ما من برای شما تازه ترین فیلتر شکن ها رو ارسال بکنند. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا زمان با ما بمانید.